مهمترین اصل بیماره. یعنی اینجا در واقع ما نقش بیمار رو در طب کلاسیک شاید خیلی در نظر نمیگیریم، که خوشبختانه الان در جهان یک رشته به عنوان فارماکوژنکومیکس ایجاد شده که در واقع میاد بر اساس دارو و بیماری که داره تشخیص میده میاد میگه که برای هر بیماری باید داروی خاص در نظر. یعنی در واقع اون چیزی که ما به عنوان مزاج شناسی داریم الان در جهان به این نتیجه رسیدن که داروها داره برای بعضی افراد عوارض ایجاد میکنه و دارن بر اساس ژنوتیپ فرد دارن اینو تعریف میکنن. پس اساس کار ما در طب سنتی مزاج شناسی است. ابزار دوم دیگه که ما داریم خب خیلی هم مهم هست، نفس شناسی است که بر اساس نفس مزاج اکتسابی فرد شناسایی میشه و نیاز فعلی بیمار بر اساس اون تعریف میشه.
خیلی ممنون که داریم ما رو میشنوین. ساعت 8:31 دقیقه است و دیگه میخوام واقعا سوالای دیابتی آنچنانی از خانم دکتر ابریشمکار متخصص به ایرانی سوال بکنم. خب خانم دکتر، اولین چیزی که همیشه احتمالا دیابتی ها سوال میکنن اینه که ما چایمونو با چی بخوریم. الان که فقط صبحانه است و اینا، واقعا این که با در واقع چای رو با توت میخورن یا مثلا خرما میخورن یا چیزای مویز مثلا،
بله،
اینجور چیزا واقعا مؤثره در کاهش دیابت، در کنترل قند خونشون؟
اتفاقا خوب شد که شما این ببخشید این اصطلاحو خوب شد که اشتباه گفتید، چون بعضی از بیماران میگن که ما داریم اینا رو میخوریم اما قندمون نمیاد پایین. ببینید خوردن توت و مویز و امثال اینها قند رو که پایین نمیاره.
آره،
جایگزین مناسبی هست برای قند، یعنی قند ساده گلوکوز.
بله. خب
بنابراین اصلا قند رو پایین نمیاره، حتی بالا میبره. یعنی اگه شما زیاد مصرف کنن عزیزان با نوشیدنی با چای، زیاد چیزای شیری مصرف کنن، 100% قندشون بالا هم میره. اصلا در کنترل دیابت هیچ جایگاهی ندارن شیرینی. هر چیزی که طعم شیرین داره، چه قند ساده چه قند مرکب، میتونه قند رو بالا ببره. قندهای مرکب دیرتر قند رو بالا میبرن، قندهای ساده سریعتر. بنابراین مثلا ما میگیم که بیشتر از قند مرکب استفاده کنند، کربوهیدرات ها مثلا حبوبات و غلات که حالا سبوس گرفته نشده، غلات کامل سبوسدار، اینها خب قند دارند اما قندهای مرکبی دارند که در بدن باید خیلی پروسه های پیچیده ای طی کنند تا حالا قند ساده بشه و اینا، خیلی زیاد نمیتونه FBS یا اون قند خون ناشتای بیمار رو بالا ببره. اما قندهای ساده، مثلا قندی که در میوه هست یا همین خشکبار هست، اینا قندهای تقریبا ساده فروکتوز یا گلوکوز هستن، اینها میتونن قند رو بالا ببرن اتفاقا. اما ما میگیم به جای اینکه شما حالا قندی که از نیشکر گرفته شده و به صورت قند خالص خیلی شیرین هست، به جای این برید از مثلا حالا انجیر، مویز، خرما این چیزا استفاده کنید، نه اینکه افراط کنن در مصرفش. یکی دونه مثلا از این میتونن مصرف کنن. و خب استویا هم یکی از گیاهانی هستش که بالاخره اونم یک برگ شیرینی هست. خب. که به جای قند استفاده میشه و گلوکوز نداره، یعنی یک طعم شیرینی هستش که غیر گلوکوزی هست.
بعض موقع از این قندهای مصنوعی هم استفاده میشه.
بله.
مثل ساخارین و اینها.
بله.
که
اینا هم کاربرد داره،
از قدیم بوده. حالا نمیدونم اینا در واقع اینا هم باز خودش بالاخره احتمال اینکه قند بالا
بله
ببره
بله.
هست اگه افراط درش.
بله. ببینیم، ما جایگزین فقط میکنیم، هر چیزی که طعم شیرین داره واقعا میتونه قند بالا ببره برای ما. حتی مثلا ما مصرف آب میوه شخص جایگزین میوه نمی‌کنیم، چون تعداد میوه‌ای که اونجا آبش فشرده شده بیشتره و قند بالاتری داره نسبت به خوردن خود میوه که با فیبر هستش.
ما حالا خواهم دو که بیایم در واقع یه ذره کلاس بندی شده.
بله.
بریم جلو، میشه تدابیر. بله. طب ایرانی برای درمان دیابت.
بله، بله.
البته درمان که به نوعی کنترل، چون طب رایج هم به قول ما کیور نمیکنه، در واقع دیابت رو کنترل میکنه، تیروئید کنترل میشه، خیلی بیماری ها کنترل میشن درمان نمیشن، یعنی مردم توقع دارن مثلا با فلان چیز یا اصلا فلان دکتر برن درمان بشه، نه دیگه به فشار خون درمان نمیشه دیگه، ولی میتونه کنترل بشه و سالیان سال فرد حتی تا 120 سال هم با زندگی بکنه. بله. اگر تدابیر رو در واقع از تدبیر غذایی شروع بکنیم، حالا ورزش، غذا، چیزایی که حالا شما مد نظرتون هست، به قول شما سته ضروریه رو حالا بفرمایید که اینجوری با هم دیگه بریم، چرا هر چقدرش هم مون که احتمالاً میره برای هفته آینده.
بله، یه ببینید تدبیر غذا خیلی بحث خوبیه. این تدبیر غذا این هستش که ما غیر از اینکه محتوای غذا رو نگاه میکنیم که چه چیزی هست، الان برای عزیزان چند تا محتوای غذایی میگم، این هستش که نحوه خوردن به چه صورت، یعنی اینکه اولا ما آهسته بخوریم، خوب بجویم، تداخل غذا رو ایجاد نکنیم، فرض کنید چند نوع غذا یا سفره‌های رنگین رو ازش پرهیز بکنیم و حالا شیرینی در غذا کم باشه، طعم شیرینی نباشه و اینکه وعده‌های غذایی بیشتر باشه، یعنی به جای دو وعده، عزیزانی که دیابت دارن مثلا 4 وعده غذا بخورن، 5 وعده غذا بخورن، وعده های کوچیک کوچیک، فرض کنید ناهارشون رو دو قسمت کنن، یک قسمت به جای که ناهار رو ساعت 2 بخورن بعد از ظهر، دو قسمت کنن، یک بار 12، یک بار 4 بعد از ظهر. خب یعنی بعد حتی اون ولع خوردن کم میشه و فرد وقتی داره 12 ناهار میخوره، میدونه یه ناهار 2 هم ساعت 4 داره، خب یه مقدار کمتر میخوره، میگه خب دوباره میخوام ناهار بخورم دیگه ساعت 4. برای همین خب ترین حالت این هستش که مثلا 8 صبح صبحونه‌شون رو بخورن، خیلی دیر از خواب بیدار نشن، 8 صبح صبحونه رو بخورن، 12، 4 بعد دوباره 8، شب هم دیر شام نخورن. ببینید همین نظمی که به وعده‌های غذایی میدن باعث تنظیم ترشح انسولین در بدن میشه، یعنی البته به شرطی که بینش ریزخاری انجام نشه، یعنی تو اون 4 ساعت سعی کنن چیز دیگه ای خورده نشه و کل غذایی که میخوان بخورن در همون ساعات منظم خودشون قرار بدن، این باعث ترشح منظم انسولین در شبانه روز میشه. حالا
نکته‌ای که وجود داره و الان سوال احتمالاً شنونده‌ای ما بپرسه اینه که اصلا تو طب ایرانی بعضی موقع میگه ناهار رو حذف کنید، مثلا صبحانه بخورید.
برای دیابت اینطوری نیست.
برای دیابت اینطوری نیست.
نه، برای دیابت بیشترین تاکید روی همین وعده‌های زیاد. حالا این روش فستینگ روشی است که الان حتی
دلیل طب رایجش هم میشه خیلی از اینا دارن دارو میخورن و ممکنه این فاصله غذایی باعث بشه که افت قند خون پیدا بکنن و دوباره اون کریز های قند خون افزایشش یا کاهش خیلی زیادش به وجود.
دقیقاً. حالا ببینید این روش فستینگ که یعنی روزه‌داری یا نخوردن طولانی هست، در علم تغذیه هم اثبات شده، برای یک مدت موقت. دقیقاً مثل ما که حالا مسلمان‌ها در ماه مبارک رمضان میان این یک ماه رو در کل سال این کار رو انجام میدن، متخصصین تغذیه هم ممکنه چند روز یا چند هفته رو به بیمار فستینگ بدن. اما اینکه شیوه همیشگی باشه که حالا ناهار هست بشه، اصلا در دیابت جایگاه نداره.
یعنی شیوه ناشتایی بدن بهشون برای پاکسازی.
بله بله. یه دوره کوتاه درمانی باشه. بله. حالا برای نوع تغذیه که چه چیزی باشه و خوراک عزیزان چه چیزی باشه، طبقه بندی میکنیم، مثلا صبحانه، ناهار، شام. من به تفکیک برای عزیزان میگم افرادی که قند خون ناشتایی بالای 110 دارند که اینها در دیابت تقسیم بندی میشن که دیابتی گفته میشن. ببینید یکی از غذاهایی که میتونه قند خون رو کنترل کنه ماء‌الجبن یا آب پنیر هست، یعنی یک پروتئین خالص شده از شیر هست که این پروتئین رو میگیرن به صورت یه پودری در میارن، مصارف مختلف داره تو بیماری های مختلف، در کنترل دیابت هم نقش داره. اگر بتونن عزیزان این آب پنیر یا پودر آب پنیر رو تهیه بکنن و هر روز ناشتا که از
عطاری ها میفروشن،
بله،
یا داروخانه ها هم هست، بله، با افتیمون باشه یا بدون افتیمون،
نه نه، سادش، حالا برای دیابت سادش رو استفاده کنن که همراه با چند تا عرقیجاتی میگم براتون که قند خون رو پایین بیاره. در حالت ناشتا که بیدار شدن میتونن این دو تا قاشق غذاخوری از این پودر ماء‌الجبن رو با مخلوطی از عرقیجاتی که قند رو پایین میاره، مثلا عرق خارشتر، خارخسک، برگ زیتون، نیلوفر، کاسنی، شنبلیله، گزنه و حتی عرق بید در افرادی که دیابت تیپ گرم دارن، چون دیابت هم دو نوع گرم و سرد داره که حالا اینا یه جزئیاتی هست که پزشک باید تشخیص بده. این عرقیجات رو، پس عرق خارشتر، خارخسک، عرق کاسنی، شنبلیله، گزنه، برگ زیتون رو با هم مخلوط کنن، هر کدوم به یه مقدار کمی مخلوط کنن، این عرقیجات رو گرم بکنن و اون پودرشون رو، دو قاشق غذاخوری پودر رو تو این عرقیجات حل کنند و این رو میل کنن، ناشتا میل کنن. با فاصله یه نیم ساعت اینو سه بار تکرار کنن، یعنی سه تا لیوان از این مایعی که درست کردن مصرف بکنن. فرض کنید یه بار ساعت 8:30 9:00 دیگه صبحونهشون تموم میشه. این خودش میتونه جایگزین صبحانه باشه، یعنی فرد دیگه احساس گرسنگی نداره چون یه حالت پروتئین و مغذی داره و فوق العاده در تنظیم قند خونشون مؤثر هست. به مدت مثلا 1 ماه تا 40 روز اینو ادامه بدند. اما ببینید این درمان ها کلا میدونید که به صورت مکمل هستن، هیچ وقت ما نمیگیم که شما درمانی که میخواید انجام بدید بیاید برید مثلا داروهای قندتون رو به طور کلی بذارید کنار، انسولینتون رو بذارید کنار، هیچ وقت این توصیه نمیشه توسط پزشکان و همیشه ما باید این به صورت مکمل استفاده کنیم تا میزان دارو رو بیاریم پایین. یا مثلا در کسانی که قندشون اصلا با دارو هم کنترل نمیشه میتونیم از این شیوه ها استفاده کنیم.
خانم دکتر چون زمانی هم نداریم، عرضم به حضورتون که به نظرم بریم با همدیگه تلفن های مردم رو گوش بدیم و عرضم به حضورتون که برگردیم و در خدمت خانم دکتر باشیم، چون بعضی از این چیزهایی که میخواین شما الان مطرح کنید تو سوالای مردم بله. هم باشه خایش. بنابراین من فکر میکنم اگه شما موافق باشین بریم با هم دیگه تلفن های مردم رو بشنویم.
از خانم دکتر ابشنکار تشکر می‌کنم که راهنمایی می‌کنن. من 59 سالمه، اردیبهشت ماه قند خونم رو چک کردم 140 بوده، شهریور ماه شد 149 و یه مقدار به اصطلاح قرص متفورمین می‌خورم. می‌خواستم ببینم که من از نظر چیز وزن و اینا هم خوبم، متعادلم، پیاده روی هم خیلی میرم، ولی علت چه قندم گاهی میره بالا مال چیه؟ و یه فکر بکنم اگر مثلا خب ما که مقدار نون و برنج زیادتر میخوریم چه چیز جایگزین این نون و برنج هست و چه مواد غذایی بخوریم که متعادل بشه. با تشکر از برنامه خوبه.
با تشکر از زحمات شما میخواستم خانم دکتر در مورد انگور و رژیم انگور توضیحات کامل رو بفرمایید. خیلی ممنون.
آسا یک توضیح در باره مولوزوب افتیونی بگیم، مثلا آیا بسید دیوتیگه ضرر داره در چه اندازه چقدره و برای ورزش کردن چند سال قبل ورزش رو بخورم؟ خیلی ممنون و متشکرم.
لطفاً بفرمایید که آیا خرمالو طبع سرد و یبوست میاره؟ ممنون، تشکر.
با عرض سلام میخواستم سوالی دارم از خانم دکتر که من خودم یک دیابتی نوع 2 هستم، ایوانسی من 6.6 و نوع جنس حالت مشکلی که دارم این دیابت هم نوسان داره، یعنی یه آن میره پایین بدون دلیل، یه آن بالا میره، بارها کما رفتم و الانم زخم دیابت دارم و از شما میخوام که راهنمایی کنید به لحاظ چه چیزی بخورم و چه چیزی داروی گیاهی مصرف کنم و خیلی ماهی شاید یک بار یا هر دو ماه دیگه این زخم دیابت خود به خود پوست نازک میشه، کنده میشه و تولید زخم میشه، گود میشه و این باعث میشه 6 ماه تا 1 سال زمان میبره. پماد آلفا میزنم صبح ها شبا، پماد موپریسین، ولی خیلی آزار میکشم. لطفا راهنمایی کنید. خدا
خدا خیلی خوب خانم دکتر ابریشمکار بفرمایید. سوالا خیلی زیاده، سوال منم زیاده، پیامکم زیاده.
خواهش میکنم. واقعا من خوشحال میشم این همه سوالات هوشمندانه میپرسند عزیزان، که من اصلا خوشحال میشم واقعا چه دقت نظری دارم و چه سوالات عالی میپرسند، یعنی واقعا کاربردی و همه میتونن استفاده کنن. بله. یه عزیزی گفته بودند که من ورزش میکنم، غذام خوبه، همه یه لایف استایلم سر جاش، که ما فرض میکنیم اینطوره، و الان برای دیابتم به هم متفورمین دادن و چرا من دیابت اصلا باید بگیرم؟ به خاطر ژنتیک هست. ببینید، ممکنه فردی پدر و مادرش دیابتی هستند و از نظر ژنتیکی یک زمینه ژنتیک در این فرد هست، که ما اصلا ژنتیک رو یک عامل مهم میدونیم در بیماری دیابت. اولین سوالی که از مریض میپرسیم تقریبا این هستش که آیا خانواده دیابتی هستند یا نه. اشکال نداره اگر که ایشون فقط با یه دونه متفورمین دارن کنترل میشن، یعنی از انواع دیگه داروهای کنترل قند استفاده نمیکنن، میتونن که با جایگزینی حالا رژیم غذایی و داروهای گیاهی میتونن تا مقدار زیادی قندشون رو کنترل کنن، به شرط اینکه مانند پزشک قدرت که دارن میرن پیشش، پزشک سنتی رو همینطوری ادامه بدن. من یعنی ماهی یک بار مراجعه داشته باشن و با داروهای مختلف، چون ببینیم ما یه داروی گیاهی که میدیم ممکنه که عوضش کنیم در ویزیت‌های بعدی، چون بدن یه خود بهش چیز میشه،
عادت میکنه
بی اثر میشه دارو. و اگر تحت نظر باشن و اگه اینقدر آزارشون میده خوردن متفورمین، میتونن با داروی گیاهی قندشون رو کنترل کنن اگه تشریف بیارن. در مورد جایگزینی نانو برنج گفته بودن عزیزان که ما چی رو جایگزین نانو برنج کنیم. ببینید، نانو برنج از همون قند ساده هست که ذکر کردم نباید بخورن دیابتی ها. حالا جایگزینش چیه؟ ما میتونیم از غلات، گفتم غلات سبوسدار استفاده کنیم و حبوبات. بهترین حبوبات برای بیماران دیابتی نخود هستش، به خاطر اینکه نخود اون گلایسمیک ایندکسش پایین ترین رده جدوله، یعنی ما
شاخص گلایسمیک یا شاخص قندی که داره،
بله، یعنی اون اندازه‌گیری قندی که مثلا اومدن مواد غذایی مختلف رو رنج کردن، این نخود در آخر ته جدوله، یعنی گلایسمیک ایندکس 1 داره. شما اگه هر غذای دیگه یا بررسی کنید بالاتر از اینه، یعنی میزان قندش اصلا صفره. خب یعنی صفر که نه، در حد خیلی پایین. حالا بیان این نخود رو بهش عادت کنند که به جای برنج نخود بخورن، نخود، ماش، حالا در درجه بعدی لوبیا، و خب از جو مثلا حالا بلغور گندم یه وقتایی میتونن استفاده کنن کمی در سوپ هاشون، و این رو وقتی با سبزیجات بپزن یا به صورت حالا تنها مصرف بکنن میتونه حالت سیری رو ایجاد بکنه و جایگزین خوبی برای نانو برنج باشه. همینطور پختن هویج، کدو حلوایی، کدو، و خب حالا این سبزیجاتی که حجم داره و میتونه سیر کننده باشه. در مورد انگور و رژیم انگور پرسیده بودن. ببینید، رژیم انگور که میگن، حالا بعضیا میگن 3 روز، بعضیا میگن 1 هفته، بعضیا حتی افراط میکنن میگن تا 2 هفته هیچی نخورید، فقط انگور بخورید. ببینید، این رژیم انگور برای بیماری های خاصی توصیه میشه. فرض کنید یا یبوست مزمن باشه، یا بیماری مثلا کبدی باشه، بیماری التهابی باشه، مثلا بیماری نقرس خیلی توش مؤثر هست، و یه حالت ضد التهاب خیلی خوب هست انگور. بله، یه ضد التهابی خیلی خوب هست که حتی اگه نخوان همه وعده ها رو انگور بخورن، فقط به صورت ناشتا اگه انگور بخورن میتونه مؤثر باشه، اما در دیابت جایگاه نداره.
به خاطر اینکه یا بادونه
فرق نمیکنه. انگور که میدونید ما خیلی انواعه، حتی تو ایران فکر میکنم 40 نوع همچین انواع انگور داریم، فرق آنچنانی نداره. اما اینکه کالری زیادی داره و قند ساده زیادی داره برای دیابت توصیه نمیشه رژیم انگور. در مورد مقدار ماول جبن پرسیده بودن و اینکه چطور قبل ورزش مصرف کنن. ببینید، الان من به عنوان صبحانه گفتم دیابتی ها میتونن ماول جبن بخورن. ماول جبن افتیمونی ایرادی نداره، چون افتیمون هم حالت مصلح داره برای ماول جبن هم، اما میتونن بدون ماول جبن مصرف کنن. یعنی اگر اون حالات روحی روانی و اینا مد نظر نباشه، میتونن سادهشو مصرف کنن برای کنترل قند. اما حالا پودرش چون بیشتر در بازار به صورت افتیمونی هست، مول جبن افتیمونی رو 2 تا قاشق غذاخوری در نیم یا 1 لیوان آب ولرم حل کنند، این رو مصرف کنند، بعد ورزش کنند. هر نیم ساعت میتونن اینو تکرار کنند، تا 3-4 بار میتونن تکرار کنند، برای هم کنترل قند خون، هم افرادی که میخوان مثلا حالت عضله سازی و اینو انجام بدن، چون حالت پروتئین داره و عضله سازی،
به قول ورزشکارا وی پروتئینی است که خیلی قیمت گرونی داره در خارج، ولی اینجا ماول جبن بهش میگن، که حالا ما دیگه همینجوری میگیم ماول جبن. ماول جبن در واقع ظاهرا قیمت ارزون تری داره، مارک ایرانیش هست. من خودم هم خانم دکتر استفاده کردم، بسیار موثر، ظاهرا در یوبوست، دفع سودا و همین کنترل قند خون، لاغری، اینها، حتی جوش های صورت و اینها هم شنیدم که موثر هست.
حتی میتونن ماول جبن رو حتی اگه که نمیخوان به صورت صبحانه مصرف بکنند، میتونن در سوپ هاشون بریزن. یعنی حتی ما این سوپ وی پروتئین این رو اگه سرچ کنن عزیزان، حتی در خارج از کشور، همه جای دنیا هست، سوپ وی. خب این سوپ وی رو میتونن استفاده بکنن، این چون سوپی که درست میکنن یه قاشق از این وی پروتئین درش بریزن که این حالت رطوبت بخشی و مرتب بودن سوپ بالا بره.
چرا دادم تو درمان این اگزماها و اینا تو فصل پاییز موثره،
کلا بیماری های ناشی از خشکی موثره، و تقویت سیستم ایمنی.
آره.
فوق العاده یک تقویت کننده خوب سیستم ایمنی.
آره. خیلی خوبه، واقعا خوبه.
بعد خرمالو رو پرسیده بودن عزیزان که تبش چیه و آیا یوبوست ایجاد میکنه. ببینید، من راجبه حالا تب میوه ها بر عزیزان بگم، هر چیزی طعم شیرین داره تب گرمی داره. خب اصلا ما توی کتابمون این جمله رو داریم که طعم شیرین گرم است، طعم ترش سرد است. خب این اصلا جمله کلیه تو کتابای ما. بنابراین اگر یک خرمالویی مصرف میکنن که شیرین و رسیده و پخته هست، این خرمالو گرمه، طبش گرمه.
الان میپرسم هندونم همینطوره؟
بله، هندونم گرمه. خب بعضیا میگن که هندوانه مثلا سرده، ما سردیمو میکنه. نه، به خاطر اینکه حالت مدر داره، ادرار زیاد،
رطوبتش، بله، در واقع رطوبتش بالا
و مردم فکر میکنن این سرده. مثلا لوبیا رو میگن سرده، در حالی که لوبیا گرمه، طبش در کتاب ما گرم نوشته شده، اما چون یه حالت نفخی ایجاد میکنه، مردم فکر میکنن ناشی از سردی هستش.
الان ما تو بچه‌هامون فرزاد محمدی مثلا گرمه، چون آدم شیرینی اینا آدم گرم،
طعم شیرین کلن گرمه. و پس خرمالو طعم گرمی داره.
بله.
و حالا آیا باعث یبوست میشه؟ ببینید، هر میوه یا هر غذایی که طعم گس داشته باشه، این گس بودن باعث میشه یه حالت قابض داشته باشه،
یعنی حتی انار مثلا،
بله، اگر گس باشه، بله، اون پره های بین دونه ها، بله، حالت گسی ایجاد میکنه. این قابض بودن یعنی در به و سیب و همین خرمالو و اینا حالت قبض ما داریم.
بله.
قابض بودن هم میتونه ملایم باشه، هم میتونه یبوست ایجاد کنه. حالا به چه صورت؟ اگر که عزیزان این موادی که گس هست بعد از غذا مصرف بکنن، ملین میشه.
بله.
چرا؟ چون حرکات روده رو تحریک میکنه، به دفع مدفوع کمک میکنه و میشه ملین.
اگه سیبو بعد غذا بخوری، بله، میشه ملین.
بله. اما همین سیبو وقتی بچه اسهال داره بهش میدن در حالت ناشتا، به خاطر اینکه قبل غذا یبوست میتونه بده. خب پس اگر شما خرمالو، سیب، به و مواد قابض رو قبل غذا حالت ناشتا یا شکم خالی مصرف بکنید، میتونه یبوست ایجاد بکنه.
درسته.
حالا بهترین فاصله از غذا که یه 2 ساعت بعد از غذا، یعنی عزیزان اگه خواستن، چون الان فصل خرمالو هست و مورد علاقه هست، 2 ساعت بعد از نهار میتونن از خرمالو استفاده بکنن. در حالت ناشتا اگه بخورن ممکنه، یعنی قبل نهارشون بخورن، ممکنه یبوست ایجاد بشه.
بله، بسیار خوب، ممکنه، خیلی خوبی بود.
خواهش میکنم. یه عزیز دیگه ای بود، 2 بار فکر میکنم صداشون پخش شد، یه بار هفته پیش پخش شد که من گفتم
زمان مشتری پاتوقی خودشو داره دیگه. بله. یکی 2 نفر هستن، ما هر موقع میایم اینجا همش سوال میکنن، دمشون هم گرم.
بله، این عزیزمون دیابت تیپ 2 داشتن، خیلی واقعا دردمند بودن و واقعا دیابت یه بیماریه که میتونه در درجات بالا واقعا ناتوان کننده باشه، مخصوصا عوارضش، عوارض خیلی دردمندانه‌ای داره. و اینکه این خانم یکی از بدترین عوارضش همین زخم دیابتی هست. که حالا بدسور یا زخم بستر ایجاد میشه، یا حالا در مکانهایی که تحت فشار هست، در حالا پشت، باتوک، ناحیه پا، پاشنه پا و مراکزی که تحت فشار هست. ببینید، اولین مورد در رفع این عوارض این هست که قند تو حالت نرمال باشه. خب اگر این عزیزمون قندشو مرتب داره با گلوکومتر میگیره، چون افرادی که دیابتی هستن دیگه خودشون یه پا متخصص قند میشن، انقدر که قند خونشون رو اندازه گیری میکنن صبح بعد از ظهر، این گلوکومتر باید در منزل باشه، مرتب قند خونشون رو چارت بکنن. اگر که قند خون ناشتا بیش از اون حالا مثلا 110 115 120 رفت، واقعا کنترل نیست.
یه ذره چوب خط ما هم داره بالا میره. چارت یعنی این که در یه جدولی داشته باشیم بنویسین گلوکومتر دستگاه اندازه‌گیری قند خون هست.
بله بله. بعد اینو اگر که اندازه‌گیری کنم به قند خون بالا باشه، اصلا عوارض کنترل نمیشه. یعنی فرض کنید فرد زخم داره، قندش هم 300-400. این زخمه برای همینه طول میکشه، 6 ماه طول میکشه. این اول باید قند خون کنترل بشه، به میزان خودش بیاد، بعد اون وقت حالا تدابیر زخمو رعایت بکنیم. کنترل قند خون حتما با نظر پزشک است. حتی اگر که با دارو نشد و در منزل نشد، دو سه روز باید با آرامش و با خیال راحت در بیمارستان بخوابن و تو بیمارستان قند خونشون کنترل بشه، بعد مرخص بشن تا در منزل بتونن پیگیری کنن.
خانم دکتر من سوالای یه کلمه میپرسم، شما هم یه ذره کوتاه به ما بگید تون تون برید. راجب قند که چایمونو با چی بخوریم گفتم، صبحانمونو با چه نونی بخوریم؟
نان سنگک به خاطر اینکه باید از نان سبوسدار استفاده بکنن مناسب تر هستش. و حالا نانهای حجیمی که الان هستش در بازار، به خاطر اینکه میزان آرد کمتری هست، بعضی ها میگن این نانهای حجیم چون افزودنی داره خوب نیست. اما اگه افزودنی زیادی نداره و از جای مطمئن مصرف میکنن، نان حجیمی که مثلا نان سبوسدار یا نان جو حجیم ایراد نداره مصرفش، چون شما یه نونه مثلا فرض کنید حالت برگری مصرف میکنید با حجم زیاد، تصورتون اینه دارید خیلی زیاد نون میخورید، اما این آرد خیلی کمی مصرف کرده، یعنی میزان نشاسته پایینی داره. بنابراین یه وقتایی میتونن از این باگت های حجم دار، حالا جوش بهتر از گندم هست، استفاده بکنن و سبوس دار. اما سبوس رو میدونید که نباید جداگونه روی نون ریخته باشن، چون اون خودش یه مقدار ضرر داره. و اول
خانم دکتر، آلوورا یا صبر زرد این وسط چه نقشی داره؟
آلوه ورا نقش داره، بیشتر در حالت لینت مزاج و رفع یبوست نقش داره و خب قند خون رو مقداری پایین میاره، اما جز خط اول درمان ما در دیابت نیستش.
راجب بلوط هم سوال کردم، من حالا خودم هم واقعا اطلاعات ندارم، نمیدونم. در مورد پودر سنجت هم پرسیدن، آیا روزانه یک قاشق چای خوری برای دیابت ضرر داره؟
نه ضرر نداره، اونم جز درمان های اصلی ما نیست. اما ببینید سنجت هم جز همین قابضات هست که گفتم، باید بعد غذا خورده بشه که ملایم باشه،
چون ضرر برای دستگاه اسکلتی عضلانی خیلی موثره.
بله بیشتر جذب کلسیم میکنه و آنتی اکسیدان هست.
گفتن آیا مصرف 10 تا 20 تا دونه مویز در روز برای دیابتی ضرر داره یا خیر؟
ببینید میزان قندشون وستگی داره دیگه، هر فردی باید با توجه به کنترل قند خودش تعداد اون مویزا رو خودش تعیین بکنه. ممکنه یکی قندش 120 همیشه، میتونه مثلا تا 20 هم بخوره و خودش با کنترل متوجه بشه که این قند بالا نرفته، اما یکی ممکنه 300-400 دو تا دونه مویز هم برای ایشون افزایش قند محسوب میشه و باید بیشتر رعایت بکنه.
در مورد انجیر و اینا هم همینه.
بله
دیگه.
بله. یعنی باید
در واقع با کنترل باشه. نکته بعدی که وجود داره این هستش که خدمت شما عرض شود که برای راجب اون سوپ هم گفتن یه بار دیگه، سوپ نه ببخش، راجب اون ترکیب ماء‌الجبن و
یه بار دیگه بگیم.
آره
اتفاقا حالا یه سوپ هم اگه، چون ما هنوز از صبحانه نرفتیم جلو، قسم ناهار و اینا رو هم یه موردایی بگم.
گفتن تهیه کننده اون هفته دیگه این بحث دیابت ادامه داره، هر ساعت 8 رو دیابتی ها بیان، هرچند فکر کنم موقع خواب باشن تفلک ها.
حالا
بدترین ساعت برنامه طب ایرانی همین ساعته،
ولی خب من دیدم قابل دانلود.
آره دوست دارم.
ببینید من گفتم که در وعده صبحانه میتونن ماء‌الجبن رو به عنوان یک درمان کمکی دیابت استفاده کنن. پودر ماء‌الجبن رو در مخلوطی از عرقیجات کاهش دهنده قند خون باید حل بکنن.
بله.
این عرقیجات شامل خارشتر، بید، خارخسک، برگ گردو، برگ زیتون، کاسنی، شنبلیله و گزنه هست.
حالا اینا همش باید باشه؟ یعنی سه تا دونه باشه؟
نه میتونه سه تا چهار تاش باشه، مشکلی نداره.
نه داره. چون گرونه اینا.
بله بله میتونن مثلا حالا اگه از هر کدوم یه لیتر بگیرن، مثلا 7 8 لیتر از این دارن، میتونن مدت ها استفاده بکنن. اینا یه مخلوطی ازش مثلا از هر کدوم یه قاشق غذاخوری بریزن گرم بکنن، بعد از اینکه گرم کردن دو تا قاشق ماء‌الجبن رو در این حل بکنن و این میشه یه لیوان از این محلول که این رو ناشتا مصرف بکنن، بعد یه فعالیتی ورزشی انجام بدن، پیاده روی، نیم ساعت بعد دوباره مصرف کنن، دوباره یه فعالیت ورزشی، دوباره یه لیوان دیگه. یعنی در از 6 قاشق غذاخوری دارن مالجو
روزانه
بله روزانه برای کسایی که حالا قند بالاتری دارن. این جایگزین صبحانه است، بعدش نرن صبحانه مفصل بخورن. اما بعد اگر گرسنه بودن و خواستن واقعا صبحانه بخورن، یه تیکه نان سنگک با یکم عسل، سیاه دونه، این چیزا میتونن.
خب موسیقی تیتراژ هم داره میره. در همینجا به اتفاق سرکار خانم دکتر عبدالشمکار و سایر همکاران از حضور شما مرخص میشیم. خدا یار و نگهدارتون باشه، مراقب قند خونتون هم باشید. خداحافظ.